بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا عرض تبریک و تهنیت دارم فرارسیدن ماه شعبان و همچنین ولادت سراسر سعادت خامس آل عبا سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما دوستان و پیروان و ارادتمندان راستین اون حضرت. یکی از امیدوارترین احادیثی که در باب فضائل حضرت سید الشهدا علیه السلام دیده میشه و مشاهده میشه، روایتی است که از امام صادق علیه السلام و از لسان جد بزرگوارشون حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که حضرتشون میفرمایند اذا اراد الله به عبد خیرا. دقت کنید، خیلی حدیث جالب و امیدوار کننده است. اذا اراد الله به عبد خیرا، یعنی اگر خدا به بنده‌ای بخواد اراده خیر بکنه، به زبون ساده تر و خودمونی تر، یعنی اگر خدا بخواد به یه بنده‌ای بگه دوست دارم، یا خدا به یه بنده‌ای بخواد بگه که میخوام باهات رفاقت کنم، باهات دوست باشم، خب نشونش چیه؟ آیا اون بنده رو مثلا یه کاری میکنه اهل عبادت بشه؟ نه. یه کاری میکنه اهل طاعت بشه؟ نه. یه کاری میکنه مثلا چی میگن اهل عمل خیر و عمل صالح باشه؟ نه. حضرت میفرماید اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا اراده کنه به یکی بگه دوست دارم، به یکی بگه علاقه دارم، به یکی بگه نظر خیر دارم، چه کار میکنه؟ قذف فی قلبهی حب الحسین علیه السلام و حب زیارته. قذف یعنی پرتاب میکنه، پرتاب میکنه تو قلبش محبت سید الشهدا علیه السلام و محبت زیارت سید الشهدا علیه السلام. اهل علم دقت کنن، خدا اینجا نمیگه، حضرت رسول اکرم نمیفهمد که جعل فی قلبه، خدا در قلبش قرار داد، میفهمد قذف فی قلبه یعنی پرتاب میکنه تو قلبش. عرب به قوی ترین نوع پرتاب میگه قذف، قوی ترین نوع پرتاب. لذا عرب ها به گلوله تانک میگن قویفه، یعنی یک چی میگن گلوله خیلی قوی که هیچ مانعی نمیتونه جلوشو بگیره، هر سدی رو از بین میبره. ولی به گلوله اسلحه نمیگن، ولی به گلوله تانک میگن. خدا هم چه کار میکنه با توجه به این روایت؟ غضب فی قلبه، اون گلوله قویه رو پرتاب میکنه تو قلب کسی که خدا بخواد نظر خیر بهش بکنه. حالا چرا خدا پرتاب میکنه، قرار نمیده؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض میشود که ممکنه قلب کسی باشه که مؤمن نباشه، یعنی یه سدی باشه، یک مانعی باشه. ممکنه طرف مؤمن باشه، ممکنه مؤمن هم نباشه، ممکنه اصلا مسلمون نباشه، ارمنی باشه، مسیحی باشه. لذا دقت بفرمایید اهل نکته، اهل دقت، اینجا نمیفهمد جعل فی قلبه، میگه غضب فی قلبه. خدا اون گلوله رو پرتاب میکنه، اون گلوله‌ای که محبت امام حسین علیه السلام، پرتاب میکنه، هر مانعی رو از بین میبره. لذا میبینی مسیحی عاشق امام حسینه، لذا میبینی ارمنی عاشق سید الشهدا علیه السلامه، نظر خیر پرتاب میشه. در یک حدیث دیگه داریم خدا محبت جد ما امیر المؤمنین علیه السلام رو فقط تو قلب مؤمن قرار داده، یعنی کسی به قلبش رجوع بکنه ببینه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و دوست داره، این معلوم میشه که ایمان به دلش راه پیدا کرده، چون مؤمنه دیگه. بعد حضرت میفرماید اما محبت جد ما حسین هم در قلب مؤمن قرار میگیره، بگو هم در قلب غیر مؤمن، هم مؤمن هم غیر مؤمن. لذا میبینی طرف اصلا مسلمون هم نیست، اما میگه سلام بر حسین. این یعنی اراده خیر، این یعنی نظر لطف خاص خدا. پس اگر طرف مسلمون هم نباشه اما به قلبش رجوع بکنه ببینه عاشق ابا عبدالله حسین، پس معلوم میشه حلال زاده است. اما اگر کسی بغض داشته باشه نسبت به امام حسین، کینه داشته باشه، مثل آل سعود خبیث که با زیارت مشکل دارن، اینا از دم حرام زادن. حالا متاسفانه من دیدم خیلی از رجال منبر ما، این بزرگواران وقتی این روایت رو میخونن فقط قسمت اولش رو میگن، یعنی میگن اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا بخواد نظر خیر به کسی بکنه. اما این حدیث ادامه داره، ادامه حدیث چیه؟ بعد حضرت میفهمد و اذا اراد الله به عبد سوءا، اگر خدا اراده شر به کسی بکنه، خودمونیش، یعنی خدا بخواد نظرش رو کسی برگردونه، خدا از کسی بدش میاد، نظر منفی بهش داشته باشه، چیکار میکنه؟ غضب فی قلبه بغض الحسین، و بغض زیارته، تو قلبش کار میکنه که طرف نسبت به سید الشهدا علیه السلام بغض پیدا بکنه. لذا میبینی طرف شاید نمازم میخونه، نماز شبم میخونه، قرآنم میخونه، همه روزهاش هم میگیره، اما به دستگاه امام حسین که میرسه اصلا اهمیت نمیده. این آژیره، آلارم، خطره، ممکنه خدا ازش رو برگردونده باشه، خودش خبر نداره. به ظاهر مؤمنه ولی دائما گیر میده مجالس اهل بیت. آقا چرا عزاداری میکنید؟ آقا چرا عشق میریزید؟ چرا با صدای بلند گریه میکنید؟ چند وقت پیش مجله دیدم تیر زده بود بزرگ، تو ایام محرم البته، تو مجله تیتری زده بود، نوشته بود به جایه. ببین ظاهر این حرف خیلی، ظاهرش خیلی قشنگه، یه آدم بی سواد این تیتر رو ببینه میگه آره واقعا خودمون رو علاف کردیم. ما نوشته بود به جای گریه بر حسین دنبال اهداف حسین باشید. میبینید بچه ها چقدر ظاهر حرف قشنگه؟ به جای اینکه بر امام حسین گریه کنید، دنبال هدفای امام حسین باشید. شاید این حرفم هزار بار به من و شما گفته باشن بعضی از اون مثلا روشن فکرها، بابا گریه رو ول کنید، دنبال این باشید امام حسین هدفش چی بوده. کسی نیست به اون نویسنده نفهمش بگه آخر نفهم، بفهم که هدف امام حسین رو هیچ احدی غیر از حضرت مهدی امام زمان ارواح نافدا نمیتونه درک کنه، هیچ احدی. ما که عددی نیستیم، بزرگان اونم نمیتونن اهداف قیام کربلا و اهداف سید و شهدا رو بتونن تحلیل کنن و درک کنن و پیدا کنن، بزرگان هم نمیتونن. مگه نشنیدید ان الحسین سر من اسرار الله، همانا سید الشهدا یه سری از اسرار خداست. مگه اسرار خدا رو من و تو میفهمیم که میای تو مجله مینویسی به جای گریه بر حسین دنبال اهداف امام حسین باشید؟ بله، ما دستور داریم، خود اهل بیت فرمودن در حد عقلتون، در حد توانتون دنبال پیامهای کربلا باشید. ببینید امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ اما این قرار نیست که جای اشکو بگیره به خاطر یه عملی، یه عمل دیگر از بین ببریم. مثل اون سالی که یک هجمه و حمله‌ای شده بود به زیارت مکه، جنایت تو مکه صورت گرفت، میگفتن آقا نرید مکه، پولتون رو فقرا بدید. بعضی مؤمنین ما هم باور کرده بودن. قرار نیست به جای یک عمل خوب، یک عمل خوب دیگر از بین ببریم. هر چیزی جای خود داره. چرا به جای گریه بر حسین دنبال اهداف حسین باشیم؟ حواسمون باشه. من همین دوشنبه دو سه شب پیش تو همین هیئت وسط سخنرانی گفتم آقا همت کنید بچه ها، پول جمع کنید، دو شب، امشب و فردا شب، پنجشنبه جمعه شام بدیم، حالا بچه هایی که بودن، همت کنید، اطعام کنید، مجلس سید الشهداست. خب این جلسه ضبط میشه به لطف زحمات بچه ها، بعد تو چندین کانال قرار میگیره، من خبر دارم تو چندین کانال قرار میگیره. بعد یه آقایی تو یه کانالی این صوتو شنیده بود، صوتو اون شب، و نمیدونم حالا از کجا شماره ما رو پیدا کرده بود، تقریبا روز بعدش سه‌شنبه بود یا چهارشنبه من پیام داد. چی نوشته بود؟ نوشته بود که جمله‌شو ببینید، نوشته بود که ما نظریمون رو به فقرا میدیم. من حالا دوشنبه توی یاد گفتم آقا پول جمع کنید، همت کنید برای سید الشهدا. نشود ما نظریمون رو به فقرا بدیم. تو محرم یه کانال زده بودن تو تلگرام، اسم کانالشون چرا اطعام بود، چرا اطعام، برید خرج فقرا کنید. الله اکبر. بعضی وقتا رو فوق آدم نمیدونه چی بگه. چقدر این بنی بشر عجیبه، چقدر این بنی بشر عجیبه. هزار نوع قضا تو این عروسی‌ها که چی، تو مجالس ختم، تو مجالس ختم یه نوع قضاها میدن که تو عروسیش نمیدن. چی ریخت و پاشای میشه، یه اسرافای میشه، یک نفر اونجا یاد مستضعفین نیست، یک نفر یاد فقرا نیست. اما همچی که به امام حسین علیه السلام که میرسه، همه یاد فقرا میفتن. من هیچ علاقه ای به تخت جمشید و چنین آثاری ندارم، حالا در حال شخصی میگم علاقه ندارم، ولی از باب این که قرآن فرموده قل سیرو فی الارض، برید تو زمین بگردید و عبرت بگیرید. همین نوروز که گذشت با خانواده رفتیم شیراز و یه سر رفتم تخت جمشید برای اولین بار و آخرین بار، خب ببینم چیه، ببینم چه خبره اونجا. بعد خیلی سوژه ها دستم رسید، خیلی مطالب جالبی دستم رسید. یکیش این بود که تمام اون جمعیتی که خیلیشون هم ارادتمندان به جناب کوروش و نمیدونم ایرانی پرست های غیور و عرض می شود که آریایی های مهربان بودن اونجا، باور کنید هر ده قدم داشتن با هم دعوا می کردن، چه فحشایی به هم می دادن. با خودم گفتم یکی از این دعواها اگه تو مسیر کربلا و اربعین صورت می گرفت چند نفر فیلم می گرفتن و به دنیا مخابره می کردن و پخش می کردن. بعد این همه جمعیت میره اونجا، بعد یه لیوان آب نذاشته بودن برام، تو تشنگی میمردن، گرمم بود دیگه، همین نوروز که گذشت گرما، ما هم زور رفته بودیم، آقای بیاتین هم تشریف داشت، بعد ما آفتاب مغزمون داشت واقعا تلیت میکرد، یه لیوان آب دست کسی نمیدن، بماند که بلیتش هم نفری 3000 تومان بود، چقدر کاسبی میکردم. با خودم گفتم خدا میری اربعین، خود مردم، نه دولت ها، خود مردم، عربا که یه جا خود داره، عراق برو التماس میکنن، پاتو میشورن، لباساتو میشورن، اصلا غذاشو نخوری ناراحت میشن. بعد همه میگن آقا اینا اسراف خرج و فقرا، اون وقت اونجا یه لیوان آب دستت که نمیدن هیچی، کسی هم نمیاد مثلا فیلم بگیری، آقا مردم دارن اذیت میشن. بعد طرف اومده او سجده میکرد مثلا به 4 تا سنگ که مال زمان عرض میشود که کوروش بوده یا انوشیروان بوده. حالا من نمیخوام مخالفت کنم با تاریخ، اصلا قرآن میگه قل سیرو فی الارض، در زمین بگردید عبرت بگیرید، اما ما سنگ پرست که نیستیم، که ما آهن پرست هم نیستیم، اونایی که میگن شما زریح میپرستید، ما آهن پرست نیستیم، ما در خونه خودمون هم آهنیه، چرا اون نمیپرستیم، چرا اون رو بوسش نمیکنیم، چرا به اون مسح نمیکنیم، فرق میکنه. دقت بفرمایید، کانال زده بودن تو محرم به نام چرا اطعام، چرا به فقرا کمک نمیکنیم، ولی متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از گویا دیوار سید الشهدا علیه السلام نیست. شما تو خیابون نگاه کن، جوان هر دیوونه بازی انجام میده، خب کسی که تچق میذاره دیوونه است دیگه، تعارف که نداریم دیگه، چون داره با جون خودش بازی میکنه. هر کی اینو میبینه میگه ماشاءالله ماشاءالله، بابا جوونه، میگه بابا خودش به جهنم، اتفاقی براش بیفته کی جگرش میسوزه، ننش دیگه خدا وکیلی، نه حاج آقا اینا جوونن دیگه، جوون که. یا مثلا من چمقی جا بودم، یه آقایی رو پراید هاشبکش بوق کامیون گذاشته بود، خدا شده خب من این مردم آزاری نیست، میومد قشنگ توی کوچه یه بوق کامیون میزد از این بوق وحشتناکا، هر کی میدید میخندید، عجب تری، عجب ایده ای، خب جوونه دیگه، جوونه دیگه. حالا شما کن روز عاشورا 4 تا جوون میرن زیر علم امام حسین، چقدر بهشون تهمت و افترا میزنن، اینا میرن زور بازوشون نشون بدن، حالا شاید دو نفرشون هم اینجوری باشن، اما وقتی تو این شبهه رو مطرح میکنی کل دستگاه سید الشهدا زیر سوال میره. اینا میخوان بیان نمیدونم بگم ما چه زوری داریم، چه بازویی داریم، اینا نشانه بدبختیه. یادتون باشه غضب فی قلبه بغض الحسین، کی؟ کسی که خدا ازش رو برگردونه، کسی که خدا نظر شر بهش بکنه، اینا نشانه بدبختیه. زمان طاغوت الان یادم اومد، یه نویسنده بود، یه کتابی نوشته بود پیرامون، نقد کرده بود این دستجات سینه زنی رو، انتقاد کرده بود، قرار بود کتابش مثلا فردا صبح چاپ بشه، همون شب این نویسنده محترم باباشو تو خواب دید، باباش از دنیا رفته بود، باباشو تو خواب دید، دید قیامت شده، باباش داره میلرزه، گفت بابا چته؟ گفت پسرم لرزش بدنم به خاطر بلا و عذابی که خدا برای تو قرار داده. گفت برای چی؟ گفت دارم میبینمت که تو رو آوردن اینجا در قیامت با قل و زنجیر دارن میکشوننت میبرن سمت سپاه عمر اسد. گفت مگه من چیکار کردم؟ گفت تو یه کتابی نوشتی قرار صبح چاپ بشه، دستجات سینه زنی سید الشهدا رو نقد کردی، جسارت کردی. لذا رفقای من، برادر و خواهر، این حرف و شب میلاد امام حسین از این حقیر سراپا تقصیر جان امام حسین یادگاری داشته باشید. تو هر چی میخواید نظر بدید نظر بدید، هیچ مانعی نداره، تو هر چی دوست دارید نظر بدید، اما به دم و دستگاه امام حسین که رسیدید نظر ندید، کار من و شما نیست. ببین نظر که میگم تا چه اندازه، مثلا حتی شما تو ماشین نشستی داری میری یه دسته رد شد بعد بیستی، حتی به این اندازه هم نگو ای بابا، به همین اندازه ببینی خدا ازت رو برمیگردونه، به همین اندازه ای بابا بابا دوباره، ببین تو همین اندازه اوف حالا چقدر دیگه ما باید اینجا علاف شیم، به همین اندازه به دستگاه سید الشهدا نظر دادن چوب داره. این حرفو امشب یادتون باشه، شب میلاد سید الشهدا، هر جا هم بی دارن صحبت میکنن در اون دستگاه امام حسین، یک کلمه بگو من نمیدونم، خب نمیدونم، عقل من نمیکشه. شما تو جمع 5 تا فیزیکدان صحبت میکنی، همه دارن اون فیزیک صحبت میکنن، تو فقط نگاه میکنی، چون میدونی حرف بزنی آبروزی درآوردی، تو جمع یه مش شیمیدان میشه نظر بدی؟ خب من سر در نمیارم که. چرا به امام حسین که میرسیم همه کارشناسی قبول دارید، همه نظر میدیم و این قربت سید و شهداست. و من تعجب میکنم از بعضی از جوانها، تعجب میکنم، متاسفانه خیلیشون هم یه زمانی هیئتی بودن، گول فضای مجازی خوردن رفتن که رفتن. تعجب من از اینه غیر مسلمون ها میان دست گدایی در خونه ابا عبدالله الحسین دراز میکنن، او وقت برای 4 تا بچه‌شیعه ما 4 تا شبهه میفرستن، اینا دست گدایی رو میکشن عقب، میرن که میرن. یه روایتی هست معروف به روایت ام ایمن در کتاب کامل و زیارات، خیلی عجیبه، روایت آورده وقتی حضرت زینب سلام الله علیها و اسرا رو وارد کوفه کردن، گوش بدید، من این روایت حالا نگفته بودم، خیلی عجیبه، به مجرد اینکه حضرت عقیله بنی هاشم و بچه‌ها و 84 زن و بچه وارد کوفه شدن برای اسارت، همون لحظه امام صادق، در روایت ها امام صادق علیه السلام فرمود در اون لحظه ابلیس ابالسه رو جمع کرد، ابالسه یعنی بچه‌های شیطان، همه این طول موله هاشو جمع کرد، همه این بچه هاشو جمع کرد، فریاد زد، یک جمله بهشون گفت، گفت ای بچه های من، ببین چقدر مصیبت از زینب سنگین بود که شیطان گفت بچه های من، اوالسه روزه حسین و خواهر زینب و بچه هاش تمام نقشه های ما رو در آینده خراب خواهد کرد، تمام نقشه های ما رو در آینده خراب خواهد کرد و راه نجات فقط یک چیزه، شیطان به بچه هاش گفت یک چیزه، راه نجات چیه؟ تشکیک، یعنی شبه وارد کردن، شک وارد کردن در عزاداری ها، در مجالس و آنچه که منسوب به سید الشهدا است. لذا شما میبینید رفقا هیچ موردی در مسائل دینی به اندازه امام حسین اینقدر مورد هجمه و حمله شبهات نیست. بچه‌ها یه ایستگاه صلواتی میزنن، ها ماشین رد شده وای میسه، اینا حق الناس است. شاید بچه‌ها که تو ایستگاه صلواتی کار کردن این حرفو زیاد شنیدن، حق الناس است. حالا ملعون خودش قیافش معلومه، 1000 تا حق الناس گردنشه، 1000 تا حق الناس، بعد اونجا جست روشن فکری میگیره، حق الناس است، مردم اینجا معطل میشن، حالا شربت داری به مردم میدی، کیک داری به مردم میدی. اون وقت ببین تو عروسی ها نگر میدارن پلو میبندن، خود آقا هم ماشینشو میکشونه کنار ماشین عروس که عروسو ببینه، رقص دومادو ببینه، اینجا حق الناس نیست. ولی به ایسکا صلواتی که میرسه حق الناس است. به خدا به امام حسین قسم بچه ها، اگر این امام حسین ما مال یهودیا بود با امام حسین به خدا قسم همه ی عالم رو یهودی می کردن. اگه امام حسین ما مال یهودیا بود، اگه مال مسیحی یا بود، همه ی عالم رو مسیحی می کردن. شما می دونید یکی از روزهای تعطیل رسمی کشور هندوستان روز عاشوراست؟ و برید آمار بگیرید، عاشور تو در هندوستان 4 میلیون دین داریم، 4 میلیون دین. بعضی ادیان هستن فقط 2 نفر مثلا مشتری دارن، 3 تا مثلا خدمت شما میشه که مسلمان دارن، 4 میلیون دین، همشون روز عاشورا تعطیل. و میدونید از بی‌نظیرترین عزاداری هایی که روی این کره زمین برگزار میشه در هندوستانه. ما یه استاد داشتیم سال اول طلبگی، ایشون به ما تعریف میکرد، میگفت من چند سال پیش دعوت کرده بودن، رفته بودم هندوستان، رفته بودم تو یه شهری ماه محرم برای امام حسین صحبت بکنم، میگفت من نمیدونستم رفتم تو یه شهری که یه دونه شون هم مسلمون نیست، یه دونه شون هم مسلمون نیست. شهر کیا بود؟ همه بت پرست. الان در هندوستان بت پرست زیاد، گاو پرست هست، مثلا سجده میرن میگن سبحان ربی الگاوه و به حمده، در هندوستان هست. میگفت رفته بودیم یه شهری همه دم بت پرست، رفتیم، حالا ما میگیم حسینیه، هندوها نمیگن حسینیه، هندوها میگن امام باره، باره در زبان هند یعنی خانه، امام خانه. میگه ما رفتیم در امام باره اینا، رفتیم رو منبر، شروع کردیم نماز صحبت کردیم، آقا نماز اول وقت، در مورد خم صحبت کردیم، باید خمس بدید، باید زکات بدید. جلسه اون شب تموم شد، اومدیم دم در، شب اول بود دیگه، اون مسئولشون برگشت گفت آقا حقیقتش ما اصلا تو این جمع یه دونه مسلمان هم نداریم، شما نماز و اینا میگفتین اصلا اینا زرد نمیوردن. گفت من اینجا محرم نی، گفت چرا، ما فقط حسین ابن علی رو میشناسیم، یه لطفی کن این 10-12 شبه فقط از امام حسین بگو. گفتم این جمعیت انبوه یه دونه مسلمان نیست؟ گفت نه بابا اصلا این چیزا نمیشناسن، اینو فقط امام حسین میشناسن، امام حسین میشناسن. اون وقت غیر مسلمان میاد نوکریشو میکنه، مجلس براش میگیره، ما با 4 تا شبهه. بعد استاد ما میگفت خیلی عجیب بود، همون غیر مسلمان ها ظهر و عاشورا تعزیه داشتن آتش زدن خیمه ها، میگفت یه جوری تعزیه بازی میکردن دل سنگ آب میشد. میگفت در ماه محرم که میشه اصلا خود اون جماعت بت پرست عروسی نمیرن که هیچ، اگه یه مجلسی مجلس شادی باشه اونجا هم نمیرن، در مجلس شادی هم نمیرن. گفت در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین، در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین. بعد استادم، حالا اینم بد نیست بدونید، میگفت بعد اون شهر رفتیم یه شهر دیگه، حالا اسم اون شهر رو من فراموش کردم، ایشون گفت من فراموش کردم. میگفت رفتیم یه دانشگاهی ما رو دعوت کرده بودن، سران اذهاب رو، مذاهب رو، میگفت منم دعوت کرده بودن به عنوان مثلا نماینده مذهب شیعه. رفتیم توی یه دانشگاهی که این دانشگاه مال اهل سنت بود به نام جامعة الاحمدی در یکی از شهرهای هندوستان، عرض کردم من اسم اون شهر رو فراموش کردم. میگفت دانشگاه جامعة الاحمدی هندوستان رفتیم، میگفت دانشگاه نبود، شهر بود، شهر بود. میگفت خوابگاهاش جوری بود، از این ساختمون به اون ساختمون می‌خواستی بری با اتوبوس باید میرفتی، اتوبوس گذاشته بودن تو دانشگاه، مراکز تفریحی عجیب غریبی، یه رادیو مستقل داشت. چجور مثلا ما رادیو قرآن داریم، رادیو قم داریم، میگفت اینا رادیو مستقل داشتن تو دانشگاه، کتابخونه های با عظمت و چاپخونه های عظیم، مال سنی ها و مال اهل سنت، چاپخونه های یه حکومتی بود. میگفت رفتیم تو اون جلسه نشستیم، مدیر و مسئول اون دانشگاه که تا یه پیرمرد محاسن سفیدی هم بود برگشت من گفتش که فلانی، ما عقاید خودمون رو به 80 زبان زنده دنیا، خیلی حرفا، به 80 زبان زنده دنیا، اصلا این زبان از کجا در آوردن؟ ما چند تا زبان داریم؟ میگفت به 80 زبان زنده دنیا ما اینا رو ترجمه میکنیم، چاپ میکنیم، مقاله، کتاب، روزنامه، مجله به سر تا سر هندوستان میدیم، همه رم رایگان. بعد این استاد ما میگه، مگشمون گفتم خب با این کاری که شما داری میکنید و با این دانشگاه با عظمت، باید همه هندوستان یه سنی بشن دیگه، همشون باید سنی بشن. میگفت اون مدیرشون یه آهی کشید، یه حرفی زد که سر اون جملهش بقیه مسئولین دانشگاه که اونجا بودن اصلا ناراحت شدن، اونا جلسه رو ترک کردن، پاشونن رفتن. میگفت برگشت اون مدیر دانشگاه به من گفت درسته، همه حرفای شما درسته، ما با این امکانات و با این تبلیغات باید همه هندوستان رو سنی بکنیم، ولی شما شیعیان یه امامی دارید به نام امام حسین که روز عاشوراش که میاد همه بافته ها و همه نقشه های ما رو، به تعبیر من، همه رو از بین میبره و میشوره و میره، همه رو میشوره میره یه روز عاشورا. میبینی عرق خورم اومده در اون دستگاه امام حسین، پا برهنه داره زنجیر میزنه، اون لاته هم اومده، بی نمازه هم اومده، ما پی نبردیم حتی به گوشه‌ای از عظمت دستگاه سالار شهیدان سید الشهدا، ما که نه بابا، علما پی نبردن، علما که نه، حتی انبیا متحیرن از مقام سید الشهدا. هست بهتون بگم، شما میدونستید انبیا هم آرزو داشتن یه قدم بردارن بر امام حسین؟ ببین من میگم آرزو، یه چیزی میگم تو یه چیزی میشنوی، آرزو داشتن یه قدم بردارن برای سید الشهدا. حضرت زکریا علی نبینا و علی السلام چی مگه تو دم و دستگاه امام حسین دیده بود که تقاضای بلا کرد از خدا؟ عزیزان میدونید اصلا حرامه کسی از خدا تقاضای بلا بکنه، ولی حضرت زکریا چی دید تو دم و دستگاه امام حسین که تقاضای بلا کرد؟ به جبرئیل گفت جبرئیل میشه یه چیزی از خدا بخوام؟ گفت چی؟ گفت میخوام از خدا که یه فرزندی به من بده که انقدر من عاشق اون جوونم بشم، انقدر مست و شیدای اون جوونم بشم که اگر یک روز نبینمش دق کنم، خب، و به خاطر اینکه تأسی کنم به حسین نوه پیغمبر آخر الزمان که جبرئیل الان روزه‌شو برام خوندی، چون جبرئیل روزه امام حسین رو برای همه انبیا خوند، از خدا میخوام خدا یه جوونی بهم بده من عاشقش بشم، دیوونش بشم و منو به داغش مبتلا بکنه، سرش رو ببرن، تأسی کنم، یعنی همدردی کنم، یه کوچولو شبیه اون آقا بشم، تأسی کنم ببینم امام حسین چی کشیده. و خدا دعاشو مستجاب کرد، حضرت یحیی رو داد به زکریا، که من عاشورای پارسال یادتون باشه تو تکیه شباهت های امام حسین از یحیی رو مفصل گفتم، شب عاشورا که هر دو در رحم مادر صحبت کردن و هر دو سرشون بریده شد، هر دو سرشون توی تش رفت، هر دو با لب تشنه به شهادت رسیدن. چه دستگاهی دستگاه امام حسین، انبیا آرزو داشتن یه کاری براش بکنن، چه دستگاهی دستگاه سید الشهدا که خدا به حضرت ابراهیم میگه ابراهیم اگه به بالاترین مقامات رسیدی، تو انبیا حضرت ابراهیم مقام امام رو گرفت، قرآن میگه، یکی از مقامات حضرت ابراهیم این بود که جد اهل بیت ما شد. پیغمبر ما نسلش به حضرت ابراهیم میرسه دیگه. ابراهیم اگه رسیدی به این مقامات به خاطر اینکه خوب گریه میکردی برای حسین ابن علی، برای حسین خوب گریه میکردی. و تنها دستگاهی که هر کی واردش بشه خدا بهش میگه خیر مقدم، خوش اومدی، خوش اومدی. عجیب حدیثی این روایت. در روایت میفهمد عدل الهی امیرالمؤمنین رو خلق کرد، عدل خدا امیرالمؤمنین رو خلق کرد و رحمت الهی سید الشهدا رو خلق کرد. باب الحسین اوسع. دیدیم ما تو همه روزا آخرش میریم کربلا. حاج آقا شما چرا آخر روزا میرین کربلا؟ امام صادق فرمود. به امام صادق گفتن آقا مگه شما خودتون سفینتون نجات نیستید، کشتی نجات نیستید؟ امام صادق فرمود بله. خب پس چرا همه شما میگه هی روزه روزه، همه روزه؟ حتی خود امام هادی پول میداد میگه بری زیر قبه امام حسین برای من دعا کنید. خودتون کشتی نجاتید، چرا انقدر به قول ما گیر دادید به امام حسین؟ امام صادق علیه السلام فرمود همه ما سفینت النجاییم ولی سفینت الحسین اسرع، کشتی جد ما ابا عبدالله سریتر میره، سریتر آدم مقصد میرسونه. لذا شما تک و توک پیدا میکنید آدمی که بگه ما رفتیم کلاس قرآن توبه کردیم. حسنا تک و توک، تک و توک آدم پیدا میشه میگه بله مثلا ما روزه گرفتیم توبه کردیم. اما چقدر آدم برات بیارن از این لاتای توبه کرده؟ چی شد؟ رفتیم روزه قمره و نیاشه. چی شد؟ یه شب رفتیم روزه پا روزه علی اصغر، هش ریختیم دلمون آشوب شد، عوض شدیم. حاج آقا سوال، کی میتونه سوار بر این کشتی نجات بشه؟ کسی میتونه پرواز کنه و سوار بر این کشتی بشه که مثل کبوتر دوتا بال داشته باشه؟ بال اول چیه؟ محبت امام حسین. بعد امام حسین رو دوست داشت، شکی نیست. بال دوم مهمه، بغض به قاتلین سید الشهدا باید داشته باشه. شما نمیتونی بگی من عاشق امام حسینم با هر مله مشکل ندارم. نمیشه، نمیشه. اسم بهتون میگم خیلی عجیبه، علامه امینی یک شب در عالم رؤیا اگر اشتباه نکنم آقا سید الشهدا بود، امام حسین علیه السلام بهشون فرمود که امینی همین الان کنار ذریح من یه بنده خدای نشسته داره زیارت عاشورا میخونه، رسیده به اون عبارت اللهم لعن اول الظالم، اونو داره صد بارم میگه، برو همین الان تو حرم بزن به شونش، بگو این پیغام منو بهش بده، بگو حسین ابن علی گفت چون خود در لعن قتله ساکتی، خود جزء این کسانی هست که تو عاشورا میگی و آخرتا به ان له ولا ذلک اللهم لعن اول الظالم ظلم، آخرش میگه چی؟ و آخرتا به ان له ولا ذلک. مثل خودمونی بگم به زبون ساده، مثل کنتور میمونه، همینطوری ادامه داره، ادامه داره. این قضیه فقط مال کربلا نیست، تا قیام قیامت یه عده همینجوری لعن میشن. کیا؟ امام حسین علیه السلام فهمون، کسانی که تو لعن قاتل ما ساکتن. علامه امینی میگه من از خواب بیدار شدم اونم تو حرم امام حسین، دیدم بابا یه آدم، اونم از علما بود، از بزرگان بود، با شخصیت نشسته اینجوری مفاتیح هم گرفته داره میگه صد مرتبه اللهم لعن اول الظالم و آخرتا به ان له ولا ذلک، داره میگه، میگه چنان ابهتش منو گرفت. علامه امینی میگه اصلا روم نشد برام بهش بگم، برام بهش بگم آقا امام حسین که خودت بلعونی، برو بابا ولش کن. شب اومدم خونه گرفتم خوابیدم، دوباره امام حسین علیه السلام با یه نهیبی به من گفت فردای اون ماجرا، با یه نهی، مگه بهت نگفتم برو بهش بگو این عاشورا که داره میخواد؟ امام حسین اونم دوستش داشت، اون بنده خدا رو دوستش داشت، آقا میخواست اونو از خواب بیدار کنه. حالا دیگه چه حکمتی بوده علامه امینی بعد این قضیه روش اتفاق بیفته که ایشون علامه امینی تعریف کنه که امشب من براشون تعریف کنم و چه درس ها و چه نکته هایی و چه گفته هایی است پشت این پرده که ما خبر نداریم. که دیگه علامه امینی اومدم میگه رفتم زدم به شونه این آقا، خیلی هم عذرخواهی کردم، میگه آدم با شخصیت و بزرگواری هم بود. قضیه رو که بهش گفتم که امام حسین علیه السلام فرمودن چون خود در لعن قاتلین ما ساکتی، خودت هم جزء اون تاب اون لهو علی ذلکی اونایی. ببخشید من فقط وظیفه داشتم این پیغامتون بدم. میگه اون عالم برگشت گفت رویای تو صادقه بوده. گفت چرا؟ گفت چون تو اومدی به من گفتی دقیقاً تو همون عبارت و تاب اون لهو علی ذلک بودم، دقیقاً تو اون عبارت بودم. لذا وقتی که اسم حرمله میاد، لذا وقتی اسم یزید میاد، لذا وقتی اسم شمر میاد، اسم سنان میاد، اسم خولی میاد، اینا قاتلین سید الشهدا هن. اگر کسی ساکت باشه نه آقا ما با اینا مشکلی نداریم، این نمیتونه سوار بر سفینت و نجات حسین بشه. یکی از اتفاقات نادر عالم بچه‌ها امشب اتفاق افتاد، از نوادر روزگار امشب بود که جبرئیل اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، مثل امشب شب سه شبان 70 قبیله از ملائک که هر قبیله 70 میلیون نفرن، اینا میخوام بیان خدمت شما برای شما تبریک بگن که حسین، خدا حسین رو به شما داده، پیغمبر اجازه داد. تو رو خدا گوش بدید، خیلی روایتش عجیب، از نوادره، از اتفاقات بی‌نظیره. حساب کنید 70 قبیله، هر قبیله 70 میلیون ملک اومدن معذر پیغمبر، خم میشدن دست آقا رسول الله رو که میبوسیدن، همشون امام صادق فرمود همشون یک جمله گفتن، همشون یک جمله مشترک داشتن، چی بود؟ وقت ظلمن خزله، اینو میگفتن و میرفتن. امشب وقت ظلمن خزله یعنی چی؟ یعنی هر کی حسین شما رو یاری نکرد انشالله خدا یاریش نکنه، یعنی مورد لعن خدا قرار بگیره. امشب همه ملائکه به یک معنا لعن کردن قاتلین امام حسینو. و عزیزان میدونید از اقسام یاری کردن بی تفاوت نبودن نسبت به لعنت بر قاتلین ابا عبدالله. امام باقر علیه السلام فرمود محروم در قیامت اون کسی که در دنیا خودشو از روزه های جد ما محروم کرده. یه خبری بهتون بدم، امام رضا علیه السلام فرمود یه سری گناهان هست که با استغفار پاک نمیشه. بله، یه سری گناه هست که آدم توبه کنه قلبن هم پشیمون بشه و دیگه ترک نکنه بخشیده میشه. اما امام باقر فرمود یه سری گناه، بعد حضرت نمیگه چه گناهی، از عمد هم نمیگه، ما حواسمون جمع باشه، جز در این خونه جای دیگه نریم. امروز کیف کردم، یکی از بچهای جلسه الان هم تو مجلس نشسته، تو پیج اینستاگرامش یه جمله نوشت خیلی جالب، گفت حسین جان زنجیرم کن در خونت که جای دیگه نرم. آفرین آفرین، نشانه حلال زادگی، زنجیرم کن. خب امام رضا علیه السلام فرمود یه سری گناه هست هرچی اشکم بریزی توبه استغفار پاک نمیشه، که حضرت فرمود به اینا میگن ذنوب العظام، یعنی گناه های خیلی بزرگ. گفتن آقا بعد چیکار میشه کرد؟ حضرت فرمود یک راه داره، اونم فقط اشک برای امام حسین، فقط برای امام حسین باید گریه کرد. و خیلی بده تو قیامت بگن اون مسیحیه هست، مسیحی خوب، اون تو آلمان علاقه داشت به امام حسین، من کلیپش هم دیدم، یا آقای مسلمون داره برای مسیحی‌ها روزه کربلا میخونه، مسیحیه داره گریه میکنه. و خیلی خب معلومه فطرتش پاکه، درسته مسلمونیست فطرتش پاکه، بعد خیلی بده بگن آقا اون مسیحی گریه میکرده ولی تو نسبت به نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بی تفاوت بودی. یه داستان به تو میگم، بحثمو جمع جور کنم، خیلی قشنگه. یکی از رجال منبر از همین سخنان‌های معروف ولی مثل بلبل انگلیسی صحبت میکنه، یعنی تسلط به زبان انگلیسی داره، هم عربیش خوبه هم انگلیسی، حتی دیگه الان یه پیرمردی شده. ایشون میگفت حدود 30-40 سال پیش رفته بودم آمریکا منبر برم برای امام حسین، به قول ما یه شهری بود یه روستایی بود اونجا، یه تعداد مسلمانای کمی هم اونجا بودن، اونجا میرفتم برای امام حسین منبر میرفتم. بعد شبکه استانی اونجا به تعبیر من، چطور مثلا ما شبکه نور مال قومه، شبکه مثلا سمنان، شبکه ندارم اهواز، میگفت شبکه استانی اونجا اومدن یکی از همون همکارای همون شبکه منبر منو دید، اینشون انگلیسی منبر میرفت دیگه، اومد با من صحبت کرد، گفت حاج آقا خیلی صحبتاتون جالب و شیرینه، اجازه میدید ما میخوایم نیم ساعت سخنرانی شما رو ضبط کنیم، شما از اسلام بگید فقط، ما میخوایم تو شبکه تلویزیونی آمریکا پخش کنیم. خیلی حرفا، ما الان تلویزیون خودمون شبکه مستند دیدی، یا مثلا از زندگی مثلا ارمنیا میان یه مستند تهیه میکنن، مثلا با رسوم مثلا فلان مذهب مثلا در هندوستان شبکه مستند پخش میکنه، اون هم شبیه همین اومدن از اسلام و محرم و روزه حدود 30-40 سال پیش. این رجال منبری از بزرگواران خودشون من میگفت، میگفت اومدن از یه برنامه از من ضبط کنن که تو تلویزیون پخش بکنن. گفتیم آقا باشه حرفی نیست، از هر راهی ما بتونیم بر سید الشهدا استفاده کنیم بر تبلیغ آقا ما نوکرشیم. میگه آقا رفتین اون منبر نشستیم و دوربینا هم گذاشتن و یه نگاه کردم دیدم 10 نفر ناظر اومدن، چون یه فیلمی از تلویزیون میخواد پخش شه حداقل 10 نفر نظارت دارن. مثلا یکیش مثلا ناظر این بود که نکنه من یه حرف سیاسی بزنم، فقط حواسش به این باشه که من سیاسی نگم چون پخش نمیکنن. یکی اونجا بود مثلا مواظب باشه که نکنه من یه حرفی بزنم بر خلاف امنیت ملی آمریکا. یکی اونجا بود مثلا مواظب بود نکنه من یه حرفی بزنم مثلا در کیفیت کلماتم مشکل داشته باشم. تو ایران هم همینجوریه، برنامه که ما پخش کنن 10 نفر داور اونجا نشستن. میگه آقا اینا 10 نفر نشستن و بعد کارگردانشون یک آقای خیلی خوشتیپ سیاه پوست بود، اسمش هم جان بود، یک آقای سیاه پوست آمریکایی اسمش هم جان بود، به من گفت شروع کن صحبت کردن، اشاره کرد، کارگردان بود، میگه من تا دیدم اسم این جان و سیاه پوست هم هست یه خود دلم رفت سمت کربلا. یاد غلام حسین، غلام امام حسین که اسمش جون بود افتادم، چون امام حسین یه غلامی داشت سیاه پوست بود، بچه نیجریه هم بود، بچه آفریقا بود. میگه نمیدونم چی شد، هر چی آماده کرده بودم به قول ما ویندوز پرید، همش پرید. گفتم همین داستانو میگم، به دلم افتاد، شروع کردم جلو دوربینا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا 10 نفر ناظرم نشستم، گفتم کارگردان شما یا آقای محترم سیاه پوست به نام جون، یاد این قضیه افتادم. ما مسلمون ها یا آقایی داشتیم به نام ابوذر، ابوذر یه غلامی داشت به نام جون، 30 سالش بود. کجا داره میگه؟ تلویزیون آمریکا. آقایی داشتیم به نام ابوذر، ابوذر غفاری، غفاری هم اشتباهه، غفاری درسته. ایشون غلامی داشت به نام جون، 30 سالش بود. وقتی به دستور خلیفه سوم اهل سنت ابوذر تبعید شد به ربزه، خودم این غلام دیگه، تبعید شد به ربزه، ابوذر اومد خدمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، گفت آقا این غلام دیگه برای شما باشه، هبه کرد. هبه یعنی بخشید، هدیه داد به امیرالمومنین. سالها منزل امیرالمومنین غلام بود، غلامی میکرد و نوکری میکرد. بعد از شهادت امیرالمومنین جان اومد غلام امام حسن شد. خوش به حالش، واقعا خوش به حالش. 10 سال خونه امام حسن غلامی کرد. بعد از شهادت امام حسن مجتبی اومد خونه سید الشهدا، چندین سال غلام امام حسین علیه السلام بود، تا ماجرای کربلا با امام حسین اومد کربلا، تا شد روز عاشورا. خوش به حال جون، یه پیرمرد، پیر شده بود دیگه، نزدیک 60-70 سالش بود جون. نه برادری، نه خواهری، نه فامیلی، هیچی، یه غلام، یه نوکری پا برهنه. اومد پیش سید الشهدا علیه السلام، گفت آقا اجازه میدی منم برم به جنگم؟ میدونید بچه امام حسین چی گفت؟ امام حسین علیه السلام یه نگاه به جون کرد، گفت جون خیلی نبارد، من تو مقتل خوندم اینو، انقدر گریه کردم تو خونه خودم رو زدم، گفتم خدا رو شکر محبت این آقا به دل داریم. امام حسین برگشت گفت جون ما اهل بیت اجازه نمیدیم کسی که برای ما زحمت کشیده به زحمت بیفته. یه مرتبه به خودم اومدم گفتم حسین جان، حالا تو اینجا قصه داشته باشید، آقا نکنه قیامت ما هم مثلا غلام تیم دیگه، نکنه قیامت یه جوری بشه ما هم معطل بشیم، بعد بگیم بابا ارباب ما امام حسینه. امام حسین علیه السلام فرمود جون ما نمیتونیم به شما اجازه بدیم، شما غلامی، شما سالها برای ما زحمت کشیدید، من نمیتونم بذارم، نمیتونم. شروع کرد اصرار کردن، گفت آقا تو رو خدا اجازه بدید، خواهش میکنم. بعد امام حسین علیه السلام فرمود جون بابا تو دیگه سنی ازت گذشته، برگرد شهر خودت، به هر حال 4 تا فامیل نداری، برو پیش عزیزانت، اونا که دوستشون داری. میدونی برگشت چی گفت به امام حسین؟ گفت آقا من هر کیو دوست داشتم شهید شد، علی اکبر رو دوست داشتم که شهید شد، ابوالفضل رو دوست داشتم، قاسم رو دوست داشتم، من با اینا مأنوس بودم، کدوم عزیز دیگه برا من مونده؟ بذارید منم برم. باز امام حسین اجازه نداد. آقا فرمود ببین اصلا من تو رو هبه کردم، یعنی بخشیدم به پسرم زین العابدین، نمیتونه، دل امام حسین نیست، عباس آقاست، عباس مهربونه، نمیتونه اینو یه پیرمرد بیاد اونجا با اون. خب اونم نامرد بودن، با اثر رو بدنها رد میشدن، ریز ریز میشدن بدنها رو. امام حسین گفت این غلام ما زحمت کشیده، گفت من تو رو بخشیدم به زین العابدین، اجازه تو دست پسرم زین العابدینه، برو ببین این بزرگوار چی میگه، پسرم چی میگه. جون اومد تو خیمه امام سجاد علیه السلام، خب آقا مریض بود، دراز کشیده بود، یه وقت زین العابدین علیه السلام دید یکی داره صورت به کف پاش میکشه، خیلی جون زرنگ بود، پیرمرد خوابید کف پای امام سجاد صورت میکشید، میگه مولا مولا مولا. امام سجاد به سختی نگاه کردن، جون اینجا چه کار میکنی؟ قضیه رو که تعریف کرد، امام سجاد علیه السلام فرمود پدرم ابا عبدالله راست گفت، ما اهل بیت نمیتونیم اجازه بدیم کسی که بر ما زحمت کشیده به سختی بیفته. جون برگرد بابا، چند سباهی دیگه بیشتر از عمرت نمونده، این چند سباهو ببر لذت ببر از زندگیت. برگشت گفت آقا بعد علی اکبر دیگه چه لذتی برام مونده، بعد ابوالفضل چه خاکی دیگه به سرم بریزم. یه چیز بهتون میگم بچه ها، روش نشد به امام سجاد بگی آقا نمیتونم داغ پدرتون ابا عبدالله رو ببینم، بذارید برم. روش نشد اینو به امام سجاد بگی. حالا شاید الان بعضیا دارن گریه میکنن، غریبا شاید تعجب کنن، ای آقا شب ولادت امام حسین مگه شب گریه است؟ بله شب میلاد امام حسین شب گریه است. امشب همه ملائکه اومدن به پیغمبر تبریک گفتن، خود خدا تسلیت گفت، خدا تسلیت گفت. لذا گریه امشب فرق میکنه، گریه روزه نیست، این گریه عشقه. امام سجاد علیه السلام فرمود که خب جون من اصلا تو رو آزاد میکنم دیگه، تو آزادی غلام بودی دیگه آزادی، خودت میدونی. خوشحال شد، دوان دوان اومد پیش ابا عبدالله الحسین، گفت آقا پسرتون زین العابدین من آزاد کردن، میذارید من برم؟ برم آقا. باز دل امام حسین رضا نیست، آقا نمیتونه اجازه بده. آقا فرمود آخه جون تو برای ما خیلی زحمت کشیدی، من نمیتونم اجازه بدم تو بری. بعد یک جمله ای گفت، این دریای دل امام حسین متلاطم شد، گفت آقا چون صورتم زشت سیاهه رود نمیشه منو بفرستی، من که میدونم. اینجا امام حسین گریش گره، گفت آقا چون بوی بدی میدم، در حال من پیر مردم، مسیر اومدم، عرق کردم، صورتم سیاه، بعد میترسی که خون من به خون پاکترین مردان عالم، متحرین عالم آغشته بشه خون اونا؟ که امام حسین گریش گره، گفت بس دیگه جون ادامه نده. آقا بغلش کرد، دستشو گرفت، گفت با من بیا، با من بیا. بردش دم خیمه خانوم ها، دم خیمه علوی ها، زن ها. گفت یه لحظه اینجا بیز. خود امام حسین اومد تو خیمه، آروم برگشت به اهل حرم، گفت جون میخواد بره، این پیر مرد غریبه اینجا، کسی نداره، برای ما خیلی زحمت کشیده. بچه های من همونطور که با علی اکبر ودا کردید، برید با جونم ودا کنید. آقا زن و بچه یه ودایی کردن، یه گریه میکردن دور جون. جون به گریه افتاد، گفت بچه های فاطمه تو رو خدا اینقدر شرمندم نکنید، علویات شما منت دارید، من غلام شما، چه ودایی کردن. بعد رفت یه جنگ عجیبی کرد، یه جنگ نمایانی کرد، مجروح شد، زخمی شد جون، افتاد رو زمین، روش نمیشد امام حسین صدا بزنه. بله جون غلامه، اون کسی که امام حسین رو میتونه صدا بزنه کیه؟ اون علی اکبرشه، جوونشه، اون قاسمشه، من چطوری صدا بزنم یه غلام سیاهی که اصلا عددی حساب نمیکنن در اون زمان غلام رو؟ تو همین فکرها بود یک مرتبه دید یه دست نازنین رفت زیر سرش، چشماشو به سختی باز کردید، حضرت خورشید اومده، ابا عبدالله الحسین. یه کاری کرد اونجا امام حسین برای این غلام که فقط برای علی اکبر کرد. چیکار کرد؟ صورتشو گذاشت رو صورت این غلام، انقدر این غلام خوشحال شد داد میزد، میگو من مثلی چی هست مثل من که ابا عبدالله صورتشو رو صورتش بذاره. اونجا امام حسین براش دعا کرد، فرمود اللهم بیز وجهه، خدایا صورتشو خوشگل کن. همه لشکر دیدن صورت این غلام مثل ماه داره میدرخشه. قضیه چی بود؟ اون رجال منبر از بزرگواران این قضیه رو میگه، من جلو دوربین های آمریکایی داشتم میگفتم، گفتم و السلام علیکم و رحمت الله، دیدم اون 10 نفر ناظر گریه نمی کردن، زار می زدن. اومدم که برم، همون کارگردانه، همون آقای سیاه‌پوست، منو کشید کنار، گفت آقا من این حسین شما رو نمیشناسم، ولی یه سوال دارم، این کیه که انقدر اسمش دل ما رو برد؟ این کیه تا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله؟ دل زیر رو میشه. بچه ها شب جمعه از امشب همه میرن کربلا، میدونید اول کی میره؟ یه قد خمیده، امشب میره تو حرم حسین، امشب هم گریان حسینه، هم خندان برای حسینه، هم خوشحال این که خدا بهش حسینو داده. آخه مثل همین امشب بود یا همین چند روز گذشته، پیغمبر دید فاطمهش داره گریه میکنه، زهرا جان چرا داری گریه میکنی؟ گفت بابا بچه که تو رحم دارم داره با من حرف میزنه. چی میگه؟ یه چند روزی هی بوده، هی میگفت یا اما انا الغریب انا المظلوم، از امروز حرف زدنش عوض شده، هی میگه یا اما انا العطشان. پیغمبر خبر داد، گفت زهرا جان اسم این پسر حسینه. تا اون موقع احدی رو کره زمین اسمش حسین نبود، تا مثل امشب این اسم خدا انتخاب کرده و فرموده با لب تشنه بین دو نهر آب سر از سر جدا میکنن. این وعده رو داد که حضرت زهرا افتاد روی زمین، شروع کرد زجه زدن. پیغمبر مژده داد، گفت زهرا جان قصه نخور، درسته که با لب تشنه اون بلا رو سرش میرن، اما یه روزی گریه کنای همین حسین دور هم می نشینن، گریه میکنن، مرداشون مثل زنای بچه مرده فریاد میزنن. اونجا حضرت زهرا بلند شد، گفت یا رسول الله، پس تو هم از طرف من فاطمه به همه مردم عالم بگو تا قیام قیامت هر کس برای حسینم یک قطره اشک بریزه در قیامت، تا خودشو، پدرشو، مادرشو، بستگانشو، تا حتی همسایگان و تا حتی اون بچه شیرخوارشو وارد بهش نکنم، من فاطمه وارد بهش نمیشم، من فاطمه وارد بهش نمیشم. میگه وقتی که این کارگردان برگشت به این سید بزرگوار، گفت آقا این حسین کیه که دلمو زیر رو کرده؟ میگه من اونجا این روایت پیغمبر رو براش گفتم، گفتم ما مسلمان‌ها یه پیغمبری داریم فرموده اذا اراد الله به عبد خیر، اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه بخواد نظر خیر بهش بکنه، غضب پرتاب میکنه فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، یه کار میکنه عاشق کربلا بشه، یه کار میکنه تا میگن بچه ها اربعین ان شاء الله امسال همه میخوان پاورهنه بریم تو بین الحرمه، میخوایم بریم پامون برسه به حرم قمر بنی هاشم، دلش سیر و رو میشه و هیچ قلب یادتون باشه نمیتونه در مقابل نام ابو عبدالله استقامت کنه مگر اینکه خدا با اون قلب قهر کرده باشه. خدا با قلبی قهر کنه دیگه نمیشه. هر وقت دیدی با اسم امام حسین تا گفتن یا ابو عبدالله دلت لرزید بدون خدا دوستت داره. خودشون فرمودن احب الله من احب حسینا. عرضم تمام. دو تا ملک امشب نجات پیدا کردن. شما قضیه فطرس رو همه شنیدید، قضیه فطرس رو همه شنیدید، اما یه ملک دیگه هم بود به نام سرسائیل ملک بهش میگفتن. اونم خب یه خطایی ازش سر زد، خطا که نبود، ملک خطا نمیکنن، یعنی یک به قول ما ترک اولا، یه فکر نابجا. اینو بگم و مجلس رو تقدیم کنم. میگن یک بابای پیرمرد رو ویلچر سکته کرده بود مدت‌های زیاد، هی چهار تا جوونش اینو تره خشکش میکردن، پرستاری میکردن، ازش مراقبت میکردن. سرسائیل ملک از اون بالای نگاهی کرد با خودش که بابا این بمیره بهتره، بچه هاش رو اذیت میشن. ما بعض وقتا این حرفا میزنیم، طرف میبینی تو کماس، طرف میبینی فلجه، میگیم این از دنیا بره دیگه همه راحت میشن. خدا خیلی از این حرف بدش میاد. سرسائیل ملک دید این بدبخ این جوونا دارن اینجوری باباشون رو تره خوش میکنن، بابای فلجی سکته ای، تا تو ذهنش برگشت گفت این بمیره مرگ براش بهتره. خدا غضب کرد، چنان غضب کرد گفت سرسائیل به تو چه، به تو چه، به تو چه ربطی داره؟ این جوان‌ها یه سری گناه کرده بودن که خواستن به خاطر نوکری باباشون گناهشون بخشیده بشه. تو که خبر نداری چه خبره. پروبالش رو شکست خدا، 500 سال تبعید شد به زمین. پروبال فطرس رو سوزوندن ولی پروبال سرسائیل ملک رو شکست، خدا شکست. 500 سال تبعید شد تا مثل امشب شب 3 شعبان یه نگاه کرد سرسائیلی خیلی شلوغه، همه دارن میان زمین. برگشت گفت جبرئیل قیامت شده، نکنه قیامت شما خبر نداریم. گفت نه، خدا حسین رو داده به پیغمبر، عالم و آدم به طمع افتادن، همه به طمع، همه به امیده که یه چیزی گیرشون بیاد، همه به امیده که یه رزق یه توشه‌ای از این آقا بگیرن، دارن خودشونو میرسونن خونه پیغمبر. گفت میشه منم بیام؟ میگن پیغمبر از همونجا اجازه داد. گفت بگید بیاد. بعد چون پروبال شکسته بود دیگه میکشید خودشو رو زمین تا خونه پیغمبر. پیغمبر اشاره کرد گفت قنداقه حسین اینجاست، رفت مسح کرد، یعنی خودشو کشید. مسیح کیه بابا؟ مسیح کیه؟ مسیح اون کسیه که یه دست بزنه، نه دست نه، یک نگاه بکنه، یک نگاه بکنه، آب حیات به وجود آدم میده. خودشو کشید به قنداقه امام حسین، یک به قول ما یک یا حسین گفت، پروبالش دوباره برگشت و بعد 500 سال تونست برگرده به آسمان. این قصه میدونی یعنی چی؟ پیام داره. یعنی رفقا هر وقت دلت گرفت بگو یا حسین، خواستی امید تو زندگی پیدا کنی بگو یا حسین، کربلا میخوای بگو یا حسین، غم داری، غصه داری، مشکل داری، مریض داری، گرفتاری، درد داری، یه اتفاقی تو زندگی تو افتاده که نمیتونی با کسی درد دل کنی، فقط خودش میدونه، اونجا باید بگی یا حسین. به قدم نورسیده خونه علی و فاطمه، ارباب همه عالم، سید الشهدا، صلوات حسینی بفرستید.